ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جو بایدن خواستار آزادی روزنامه‌نگاران آمریکایی زندانی از جمله خبرنگار رادیو اروپای آزاد شد. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 15 نیروی نظامی سوری در حمله افراد مسلح داعش کشته شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در بیانیه خواستار آزادی روزنامه‌نگاران آمریکایی زندانی از جمله آلسو کرموشوا خبرنگار رادیو اروپای آزاد شد. آقای بایدن در این بیانیه که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده است، حرفه خبرنگاری میگوید حرفه خبرنگاری نباید در هیچ جایی روی زمین یک جرم تلقی شود. او در این بیانیه به زندانی بودن آلسو کرموشوا از رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و ایوان کرشویچ خبرنگار وال استریت جورنال در روسیه اشاره کرده و میگوید که این دو در ارتباط با شغل خود زندانی شدند. جو بایدن سرکوب آزادی رسانه را تهدیدی عمیق برای امنیت آمریکا خوانده و میگوید دولتش به زودی اقدامات مشخصی را در واکنش به بازداشت ناعادلانه خبرنگاران در سراسر جهان اعلام خواهد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بررسی تازه خود از وضعیت آزادی رسانه در جهان، ایران را همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران معرفی کرد. در رده‌بندی امسال از آزادی رسانه، ایران از میان 180 کشور در رده 176 قرار دارد. کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره بعد از ایران از پایین‌ترین سطح از آزادی رسانه برخوردارند. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گویند در خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت آزادی رسانه به شدت جدی است و حالا امارات متحده عربی نیز به جمع 8 کشور دیگر این حوزه در زمینه سرکوب آزادی رسانه ملحق شده است. این سازمان همچنین درباره وضعیت رسانه در سرزمین‌های فلسطینی و اشغال هشدار داده و می‌گوید با ادامه جنگ اسرائیل این منطقه به مرگبارترین مکان برای روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. سازمان گردشگران بدون مرز میگویند قطر تنها کشور این منطقه است که در جدول رده‌بندی هنوز به مرحله سخت یا بسیار جدی سقوط نکرده است. نروژ و دانمارک و همچنین کشور سوئد از آزادترین کشورها در حوزه رسانه معرفی شدند. اما برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرد بازسازی خانه‌هایی که در طول درگیری‌های اسرائیل با حماس در باریک نوار غزه ویران شدند 40 میلیارد دلار هزینه خواهند برد. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
اوقفونا الحرب خلصونا من اللي احنا فيه.
جنگ رو تموم کنید، ما رو نجات بدید. به خدا اون چه که داره پیش میاد حرومه. 7 ماه داره میگذره. اگر این حملات به یک کشور ابرقدرت میشد، با این شرایط تسلیم شده بود.
این صدای محمد مسعود از ساکنان نوار غزه است. یکی از صدها هزار نفری که خانه اش را در جنگ جاری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس از دست داده، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. جنگ ویرانگر در یک باریکه که تاکنون بیش از 4000 کشته بر جای گذاشته، افرادی که اکثرا غیر نظامی هستند. جنگی که همه در نوار غزه از آن آسیب دیدند. تصاویر منتشر شده از وضعیت غزه پس از حدود 7 ماه جنگ هولناک است. سازمان ملل متحد میگوید از جنگ جهانی دوم تاکنون چنین ویرانی بی سابقه بوده. عبدالله حددردری، دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد:
72% of all housing in Gaza has been destroyed.
72% از ساختمان‌های مسکونی غزه منهدم شده. همچنین 9% از ساختمان‌های تجاری و دیگر ساختمان‌ها نیز ویران شده است. از سال 1945 یعنی از جنگ جهانی دوم به این سو هیچ ویرانی به این وسعت و در این مدت زمان کوتاه ندیده ایم. حجم ویرانی هولناک است.
اسرائیل میگوید هدفش از این جنگ نابودی گروه حماس است، گروهی که 15 مهر گذشته در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی نزدیک نوار غزه را هدف حمله قرار داد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته شدند. 250 نفر دیگر نیز به یورگان گرفته شدند. هزینه این جنگ را مردم غزه می‌پردازند، آن هم با از دست دادن جان و سکونتگاهشان. برنامه توسعه سازمان ملل متحد ارزیابی کرده که با سازی ویرانه‌های غزه در جنگ 7 ماه اخیر در خوشبینانه ترین حالت تا سال 2040 میلادی و حتی بیش از آن طول خواهد کشید. عبدالله دردری دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد درباره هزینه بازسازی گفت:
بنابر ارزیابی‌هایمان هزینه بازسازی نوار غزه دست کم بین 40 تا 50 میلیارد دلار است.
این برآوردها برای وضعیتی است که جنگ اکنون متوقف شود، اما هنوز سرنوشت مذاکرات برای آتش بس مشخص نیست. تا کنون حماس به طرح آتش بس که البته فعلا موقت است پاسخ صریحی نداده. از سوی اسرائیل میگوید از برنامه خود برای حمله به رفح چشم پوشی نمی کند. منطقه کوچک در جنوب غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده اند. کشورهای جهان با اعلام مخالفت با این طرح اسرائیل نسبت به عواقب اجرای حمله به رفح هشدار می دهند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره گفت:
حمله احتمالی اسرائیل به رفح پیامدی ویرانگر برای فلسطینی ها در غزه و همچنین تأثیر خطرناک بر کرانه باختری اشغالی و همه منطقه خواهد داشت. همه اعضای شورای امنیت و بسیاری از دولت های دیگر به وضوح مخالفت خود را با این عملیات اعلام کردند. من از همه طرف هایی که بر اسرائیل تأثیر دارند می خواهم هرچه در توان دارند برای جلوگیری از این عملیات به کار گیرند.
همه اینها علاوه می شود بر تأثیرات دراز مدت جنگ بر مردم غزه به ویژه کودکان.
ایریا جزایری از هزینه بازسازی غزه که نزدیک به 40 میلیارد دلار هزینه خواهد برد برای ما گزارش می داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
اما پولو سرگ نویسنده مطرح آمریکایی که روز سه‌شنبه درگذشت نه تنها در نیویورک زندگی میکرد بلکه در کنار نویسندگان دیگری چون فیلیپ راس نقش مهمی در پردازش اسطوره نیویورک در ادبیات معاصر آمریکا داشت. مصطفی خلجی نگاهی داره به رابطه این نویسنده با شهر نیویورک.
قضیه از یک تماس تلفنی اشتباه شروع شد. نیمه شب بود که تلفن 3 بار زنگ زد و صدای آن طرف خط کسی را خواست به او نبود. بعدها که هوش و حواسش سر جا آمد توانست به چیزهایی که به سرش آمده فکر کند. فهمید که هیچ چیز واقعی تر از شانس نیست. هرچند این هم مدتها بعد معلوم شد.
جملات آغازین شهر شیشه‌ای، اولین رمان از سگانه نیویورکی پل آستر. شخصیت اصلی این رمان یک نویسنده است که خود را یک کارآگاه خصوصی جا می‌زند و قبول می‌کند که تحقیقات درباره یک استاد دانشگاه مذهبی افراطی در شهر شیشه‌ای را که تمثیلی از نیویورک است انجام دهد. این سگانه که در دهه 1980 منتشر شد برای آقای آستر شهرتی جهانی به همراه آورد و از آن پس نام پل آستر تداعی کننده شهر نیویورک بود. آستر که خودش در یکی از حومه‌های نیویورک به دنیا آمده بود و در محله بروکلین، یکی از قدیمی‌ترین محلات این شهر زندگی می‌کرد، عاشق نیویورک بود. او سال 2013 به خبرگزاری فرانسه گفت:
بهترین جایی که من زندگی کردم همین جایی است که اکنون در آن هستم و این طولانی‌ترین زمانی است که من در یک جا بودم. 20 سال است که در یک خانه در بروکلین زندگی کردم و امیدوارم تا زمانی که بتوانم در اینجا زندگی کنم. همونطور که در کتاب ها گفتم، تا زمانی که بتوانم از پله هایش بالا و پایین بروم، چون از این خانه های ماسه سنگی است. و الان در واقع میگویم تا زمانی که بتوانم از پله هایش به بالا و پایین بخزم. این اولین خانه واقعی است که من تا به حال داشتم.
نیویورک آسمان خراش‌هایش و پیچ و خم خیابان‌هایش به عنوان زمینه‌ای برای داستان‌های پل آستر به ویژه سگانه معروفش عمل کرده است. اما نیویورک برای خود این نویسنده چه معنایی داشت؟ آستر که به زبان فرانسه نیز مسلط بود، در این باره به یک تلویزیون سوئیسی گفته بود:
برای من نیویورک یعنی بیکرانگی مدرن، یعنی برج بابل در قرن 20. اینجا همه چیز هست. اینجا بزرگترین ثروت جهان وجود دارد و یک فقر عجیب. برای من این تضاد شهر نیویورک را تعریف می کند. در این سه کتاب این واقعیت هم آمده که در نیویورک یک جنبه بینامی وجود دارد. فکر می کنم همه شخصیت های این سه کتاب این جنبه بینامی را می توانند زندگی کنند. آنها کسانی هستند که حتی می توانند در خیابان های شهر ناپدید شوند.
نیویورک آستر چهره جهانی را نشان می دهد که در آن انسان، سرگردان و نشانه ها پراکنده اند. آستر همانطور که در رمان شهر شیشه‌ای نوشته، انسان عصر کنونی را که حتی در خودش گم شده به جستجوی معنای زندگی فرا می‌خواند.
نیویورک فضایی بی انتها بود، هزارتویی از مکانهای بی انتها، و مهم نبود چقدر راه می رفت و چقدر محله ها و خیابانهای شهر را می شناخت. همیشه احساس می کرد گم شده است، نه فقط در شهر بلکه در خود هم گم شده بود.
مصطفی خلجی گزارش می داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دیدبان حقوق بشر سوریه امروز جمعه از کشته شدن 15 نیروی نظامی ارتش سوریه در حمله افراد مسلح گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش خبر داد. این نهاد ناظر که مقر آن در بریتانیا است میگوید افراد داعش به سه هدف نظامی در شرق حمص حمله کردند که در پی درگیری 15 تن از افراد ارتش سوریه کشته شدند. داعش حدود 10 سال پیش بخش‌هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل درآورده بود، اما با دخالت نیروهای بین‌المللی این مناطق را از دست داد. با این وجود همچنان افراد این گروه حملات مرگباری را علیه مواضع حکومت سوریه و همچنین کردهای این کشور انجام می‌دهند. اتحادیه اروپا امروز جمعه حمله سایبری منتسب به روسیه علیه دو کشور آلمان و جمهوری چک را محکوم کرد. این نهاد میگوید از همه ابزارها برای واکنش به این اقدام استفاده خواهد کرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز این اقدام را محکوم کرده است. گروه APT بخش جنگ سایبری تحت کنترل روسیه متهم به این انجام حملات است که بیش از یک سال پیش انجام شده. روز جمعه آلمان نیز نماینده دیپلماتیک روسیه را احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات نهادهای مختلف در آلمان و جمهوری چک را هدف قرار گرفته بود. نهاد امنیت داخلی آلمان APT 28 را یکی از فعالترین و خطرناکترین بازیگران عرصه سایبری ارزیابی کرده است. و در خبری کوتاه، دانشگاه سیانس بو در پاریس امروز جمعه و پس از آنکه مذاکرات میان مدیران این نهاد علمی و دانشجویان معترض به جنگ در نوار غزه به نتیجه نرسید، تعطیل اعلام شد. و با اتمام این خبر، به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.